أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. سخن پیرامون سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. عمده ترین بخش سیره که مورد بحث قرار دادیم و می تواند الگوی امروز نظام اسلامی ما باشد، سیره حکومتی امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. در این رابطه مباحثی خدمت شما داشتیم. بحثی که پیرامون آن مشغول بحث بودیم سیره اداری امیر مؤمنان علی علیه السلام بود. چند نکته در این رابطه محضرتون تقدیم شد. نکته اولان که در این حکومت شایسته سالاری حرف اول رو می زد. نکته دومی که محضرتون تقدیم شد آن که امیر مؤمنان علی علیه السلام نظارت دقیق بر مجموعه تحت مدیریت خودش داشت. نکته سوم آن که حکومت مولا حکومت ارزش مدار بود و احیاء ارزش ها برای حضرت مهمترین مسئله بود. چهارمین نکته ای که در این برنامه میخواییم محضرتون داشته باشیم آن که در این حکومت مردم جایگاه شایسته خودشون را داشتند. ممکن است بپرسید که جایگاه شایسته یعنی چی؟ دو نوع مردم گرایی قابل تصور هست. نوع اول مردم گرایی همان است که امروز در غرب نامش رو دموکراسی می‌گذارند. در این نوع مردم گرایی مردم همه کاره اند، یعنی مردم به تعبیر عربی مشرعند، قانون گذارند. حلال آن است که مردم می‌خواهند و حرام آن است که مردم نخواهند. مونتسکیو در کتاب روح القوانین صفحه 39 حکومت جمهوری دموکراسی رو چنین تعریف می‌کنه. میگه حکومتی که مجموع ملت زمام امور را به دست بگیرد، که هم حاکم را انتخاب و هم قوانین را ایجاد کند. در این نوع دموکراسی در وضع قوانین تمایلات و خواست ملت محور هست و مردم هر چرا که بخواهند مفید یا مضر، نمایندگان باید، نمایندگان مردم باید ازش تبعیت کنند. بر این اساس اگر در برهه‌ای از زمان اکثریت ملت دچار فساد اخلاق شد، در حکومت دموکراسی فساد اخلاق به صورت قانون در میاد. به عنوان نمونه می‌بینیم در انگلستان لایحه آزادی تمایل جنسی، یعنی گرایش هم جنس به هم جنس، را به مجلس بردند و چون نمایندگان تحت فشار تمایلات مردم واقع شدند، با اینکه سر و صدا به راه افتاد و آبروریزی بسیار هم پیش آمد، در مقابل خواست اکثریت ملتشون به زانو در آمدند و تصویب کردند. این سیمای دموکراسی غرب و مردمگرایی غربی است. این نوع مردمگرایی شکی نیست در این که نمیتواند مایه سعادت ملتها باشه. جهل عمومی چه بسا در این دموکراسی ها حرف اول رو میزنه، عوام فریبی حرف اول رو میزنه، تبلیغات آنچنانی حرف اول رو میزنه. آنچه در این نوع مردم گرایی ذبح خواهد شد مصالح مردمه، سعادت مردمه، آبادی واقعی زندگی مردم هست. و ما جلوه ای از این لیبرال دموکراسی غرب رو در عمل کرده وحشیانه امریکا به خوبی میبینیم. میبینیم که چگونه با شعار دموکراسی وحشیانه ترین رفتار رو نسبت به انسانها دارن، در شعار در پوشش مبارزه با تروریسم از بدترین نوع تروریسم که تروریسم دولتی است حمایت می کنند. این یک نوع مردم گرایی که سعادت بشر رو تأمین نمی کنه. نوع دوم مردم گرایی اون مردم گرایی است که مورد تأیید اسلام هست و اگر بگوییم مبتکر این نوع مردم گرایی اسلام عزیز هست، سخنی به گزاف نگفته ایم. این نوع دوم مردم گرایی همان است که مقام معظم رهبری از آن تعبیر به مردم سالاری دینی کردند. در این نوع مردم گرایی چارچوبه دین و قوانین خداوند اصل هست. در این مردم گرایی سخن این است که مردم بنده خدا هستند و خالق هستی بهترین قوانین رو برای سعادت این مردم تدارک دیده و بهترین قانون هم قانون اوست. ان الحکم الا لله، قانون درست سعادت بخش فقط قانون خداست. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين، این قرآن هست که انسانها رو به بهترین راه سعادت راهنمایی میکنه. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الفاسقون، در یه آیه دیگر فاولائک هم الظالمون، در یه آیه دیگر کسانی که قانون خدا را نپذیرند کافرند، فاسقند، ظالمند. در این مردم گرایی قانون خداست که سعادت انسانها رو تأمین میکنه. نیز در این مردم گرایی حاکم هم باید سبقه خدایی داشته باشه، سبقه الهی داشته باشه، چون اگر سبقه خدایی نباشه مشروعیت نخواهد داشت. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، مؤمنین از خدا اطاعت کنید، از رسول خدا اطاعت کنید، از اولی الامر اطاعت کنید. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، حاکم شما پیامبر هست که از خودتون بر خودتون سلطه اش بیشتر هست. من کنت مولا فهازا علی مولا، هر که من مولای اویم این علی مولاست او را. در مردم گرایی دینی و مردم سالاری دینی، دین چارچوبه است.
که چارچوبه سعادت مردمه، چارچوبه سربلندی مردمه. در حکومت‌های دموکراسی غربی جهل عمومی، عوام فریبی، پول چه بسا حرف اول رو بزنه و این نه تنها تضمین کننده سعادت نیست، بلکه چه بسا انسانها رو به دره سقوط و نیستی ببره که برده است. متاسفانه در موارد زیادی در جهان غرب این واقعیت تلخ هست که انسانیت به مسلخ رفته، ارزش‌ها به مسلخ رفته اند، انسانیت مسخ شده، جاهلیت مدرن حاکم شده. اما در مردم سالاری دینی که دین جهت دهنده است، دین چارچوبه هست، اون قطعاً تأمین کننده سعادت انسان‌ها هست. و قانون اساسی جمهوری اسلامی ما در حقیقت تبیین این مردم سالاری دینی است. در مردم سالاری دین، دین چارچوبه است. در این چارچوبه مردم بیشترین حریم ها رو دارند و نظام اسلامی به معنای دقیق کلمه باید در خدمت این مردم باشد.
سلطان شهر لافتا مسند فروز هل اتا بهر کرم خان اتا در ملک دین یک تا علی در ملک دین یک تا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی.
در مردم سالاری دینی مردم جایگاه شایسته خودشون را دارند. مردم در حقیقت ارباب حکومتند و حکومتگران، کارگزاران حکومت به معنای دقیق کلمه باید خودشون را ملزم به خدمت به مردم ببینند، ولی نعمتشون هستند. در این راستا در نهج البلاغه که مجموعه ای از کلمات امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، نه تمام کلمات مولا، گزیده ای از کلمات مولا هست، مطالب فراوانی هست، به خصوص در بخش نامه ها، چه آنچه که در نهج البلاغه هست، چه آنچه در نهج السعاده ذکر شده، دنیای مطالب مفید، آموختنی، الهام گرفتنی میتوانیم بیابیم. جلوه هایی از این مردم سالاری و رعایت حریم مردم رو در حکومت علوی محضرتون عرض کنم. یکیش آن که امیرالمؤمنین به ولات و کسانی که از نایه حضرت به استانداری جایی منصوب می شوند، بیشترین سفارششون این است: سعی کنید که رضایت عموم مردم رو به دست بیارید، تلاش کنید که رضایت عمومی رو به دست بیارید، ولو عده خاصی که همیشه انتظار استفاده بیشتر از حکومت رو دارن رنجیده بشن، بشن. مردم اصلند، مردم، عموم مردم سرمایه یک حکومتند. هر حکومتی که توانست مردم رو با خودش داشته باشه، این حکومت خواهد ماند. مولا علی علیه السلام در عهدی که به مالک اشتر می نویسند که به جد برنامه ارزنده حکومت اسلامی هست، فرمود که ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضا الرعیه فان سخط العامه یجحف برضا الخاصه و این سخت الخاصت یغتفر معرز العامه. و
فرمود دوست داشتنی ترین چیزها در نزدت در حق میانه ترین و در عدل فراگیرترین و در جلب خوشنودی مردم گسترده ترین باشد، که همانا خشم عمومی مردم خوشنودی خواص نزدیکانت را از بین میبره، اما خشم خواص را خوشنودی همگان بی اثر میکنه. آنگاه در چند سطر بعد فرمود و انما عماد الدین و جماع المسلمین و العدة للاعداء العامة من الامه فلیکن ثقوک لهم و میلک معهم. ستونهای استوار دین و اجتماعات پرشور مسلمین و نیروهای ذخیره دفاعی عموم مردم می باشند، پس به آنها گرایش داشته باش و اشتیاقت با آنها باشد. این یک نمونه از دستورالعمل امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که این چنین عنایت دارند به اینکه رضایت عموم مردم تأمین بشه. دیگر نکته‌ای که در این زمینه هست، سفارش مولا به محبت به عموم مردم هست. حکومت باید چشم محبت به مجموع کسانی که شهروند محسوب می شوند داشته باشه. در همین عهدنامه مالک اشتر هست که و اشعر قلبك الرحمه للرعیه والمحبه لهم واللطف بهم. جانت رو سراپرده محبت به مردم قرار بده، مهربان باش با مردم و همچون یک درنده با اونها رفتار نکن. فانهم صنفان اما اخ لك في الدين و اما نظير لك في الخلق. مردم یا برادر دینی تو هستند یا برادر انسانی تو هستند. در عرصه محبت به مردم و اداء حقوق شهروندی ما مقوله‌ای به نام خودی و غیر خودی نداریم. در زمینه حقوق شهروندی همه خودی محسوب می شوند. یعنی حکومت موظف است حق همه را ادا کنه، حتی اونایی که نامسلمانند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام دید پیرمرد نابینایی داره گدائی می کنه. پرسید که این چیه؟ گفتن پیرمرد نصرانی است، مسیحی است. خب پیرمرد شده داره گدائی می کنه. امیرالمؤمنین توبیخشون کرد، فرمود تا جوان بود از نیروی جوانیش استفاده کردید، حالا که پیر شده او را به گدائی انداختید. انفقوا علیه من بیت المال. با بیت المال زندگی یک نصرانی که در پناه حکومت اسلام زندگی میکنه تأمین کنید. پس در این عرصه حکومت باید دست محبت و لطفش بر سر همه مردم باشه. آن که مقام معظم رهبری مطرح فرمودند خودی و غیر خودی در عرصه فکری است، در عرصه اندیشه است. در این عرصه دو نوع گرایش وجود داره. یکی کسانی هستند که دین و اسلام و ولایت و ارزش‌ها رو قبول دارن، اینا خودی هستند. یکی هم کسانی هستن پشت پا به اینا میزنن، اینا غیر خودی هن. این را به خاطر این گفتم که برخی طی این چند سال شدیداً در این زمینه مغلطه کردن. گفتن خودی و غیر خودی یعنی همون آپارتاید، یعنی همون تبعیض نژادی. اینها نفهمیدن معنای خودی و غیر خودی را. آپارتاید تبعیض در حقوق شهروندی است. در حقوق شهروندی هیچ کس قائل به تبعیض نیست و سخن حکومت اسلامی این است که باید حکومت دست محبتش بر سر همه شهروندان باشه. البته این که میگوییم دست محبت به معنای این نیست اگر کسی تخلف هم کرد باید نازش کرد،
و احترامش باید کرد. تا وقتی شهروندان حریم دارند که حریم قانون رو رعایت کنند. آنگاه که حریم قانون رو شکستند، در اون بخش دیگر حریمی برای اونها نیست و قانون با اونها قاطعانه برخورد خواهد کرد. این نکته دوم. مطلب سومی که مسئله جایگاه شایسته مردم رو در کلام مولا تبیین میکنه، مسئله ارتباط صمیمی حاکم با مردم هست. حاکم که میگویم نه فقط حاکم اعلاست، یعنی بدنه حکومت. مسئولین نباید خود را بافته جدا تافته از مردم ببینند، باید چهره به چهره با مردم روبرو بشن، همراه با مردم باشن، در اجتماعات مردم باشن، در جمعه و جماعت مردم باشن. آنچنان که به حمدالله در آغاز پیروزی انقلاب ما شاهد این جلوه برجسته بودیم. من خودم شاهد بودم در آغاز انقلاب که گاه فرمانداران می آمدن مسجد، تو نماز جمعه شرکت می کرد، تو نماز جماعت شرکت می کرد، یک ساعت بعد از نماز مغرب و عشا می نشست، درد دلهای مردم رو می شنید، گره های اونها رو همون مسجد باز می کرد. این جلوه باید احیا بشه. نمیگم این جلوه نیست، ولی انصاف بدیم که این جلوه کم شده، این جلوه کمرنگ شده، باید این جلوه پررنگ بشه تا تجلی از حکومت مولایی باشد که ما همه افتخار ارادت و شیفتگی و ولایت پذیری اون مولا را داریم. ببینید نامه 67 نهج البلاغه، نامه به قسم ابن عباس فرماندار مکه است. مولا به فرماندار مکه می‌فرماید ولا یکن لک الا الناس سفیر الا لسانک ولا حاجبون الا وجهک، جز زبانت چیز دیگری پیام رسانت با مردم نباشد و جز چهرهت دربانی وجود نداشته باشد. ولا تحجبن نواهاجت ان لقائک بها فانها ان زیدت ان ابوابک فی اول وردها لم تحمد فی ما بعد على قضائها. فرمود هیچ نیازمندی را از دیدار خود محروم مگردان، زیرا اگر در آغاز از درگاهت رانده شود، گرچه در پایان حاجت او برآورده شود، دیگر فایده ای ندارد، او تو را نمی ستاید. این ارتباط صمیمی حاکم با مردم و چهره به چهره با مردم روبرو شدن از جلوه های حکومت عدل علی علیه السلام و از جلوه های مردم سالاری دینی هست. این بحث ادامه داره، به یاری خداوند در برنامه آینده این بحث رو تکمیل خواهم کرد و جلوه دیگری از سیره علوی در نظام اداری رو مطرح می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما تشنگان چشمه فیض بلای